حامی این قسمت از پادکست ده صبح هلدینگ فناپه. فناپ همیشه یکی از راهبران اکوسیستم شرکت‌های فناوری محور بوده و به بقیه کسب و کارها هم تو این زمینه کمک کرده. درسته که فناپ اولش توی صنعت مالی و نرم افزارهای بانکی و پرداخت فعالیت داشته، اما امروز تلاش میکنه با بومی کردن فناوری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پلتفرم‌ها توی اکوسیستم دیجیتال کشور نقش ایفا کنه. هدف فناپ از این کار اینه که مردم ایران بتونن آینده مطلوبشون رو بسازن. برای آشنایی بیشتر با فناپ به سایتشون fanap.ir سر بزنید.
نمیخوام از سمت تو شروع کنی این دفعه؟
نه، به هر حال شمایید و این میکروفون و مجری تراز میزبان تراز پادکست زبان فارسی.
سلام میکنم و خوش اومدین به این قسمت از پادکست ده صبح که قرار ما یه مختصری در خصوص در ادامه بحث جذب سرمایه صحبت کنیم و بعدش هم با هم به صحبتهای مهمونمون آقای شاهین طبری گوش بدیم.
سلام امید جان، ممنون از توضیحاتی که دادی.
خواهش میکنم.
من داشتم فکر میکردم ما در قسمت‌های قبلی ما حالا خیلی وقت تو استودیویم، خیلی راجع به گرمای استودیو صحبت نکردیم.
آره صحبتی بکنیم.
آره خیلی خوبه و واقعا دیگه رسید به اون جایی که باید صحبت بکنیم. نمیخواستیم راجع به صحبت بکنیم. برسیم به فریاد
عکسش هست که مهمون بدبختمون به چه روزی افتاد بمیرم. شاهین جان ما همینجا ازت عذرخواهی میکنیم، شرمنده ایم. ایشالله که یه استارتاپی بزنی که بتونه بدون صدا تهویه استودیو رو درست
کنه. آره شاهین چی بود؟ مداریو اون یکی چی بود؟
مادرشو.
خب
خنکشو
خنکشو داره. آره دنبال میخواستم بگم کوهریو، من گفتم خنکشو. آره بسیار عالی.
خب ولی در اصل میخواستیم فحش و فضیحت بدیم به استارتاپ موزم شنوتو به خاطر گرما تحملی که داره اینجا بهش کن بگذاریم. خب مثلا در بیار بخچتو.
بخچه ما در بیارم. این بخچه ای که امید میگه اولا یه اکسل شیت های و البته تعداد زیادی فایل پرزنتیشن و این حرفا بعضی ازش تقلب میکنی.
نه آقا یه بخچه از اینجا پنگ کرده زونکن و پاکت و نامه و نمیدونه چجوری هست، نمیتونی بخونی تو.
والا خب ما قسمت قبلی راجع به این صحبت کردیم که وقتی می‌خوایم به سرمایه‌گذار مراجعه بکنیم اول باید بدونیم سراغ کدوم سرمایه‌گذار می‌خوایم بریم و یکی از گام‌هایی که بدونیم سراغ کدوم سرمایه‌گذار می‌خوایم بریم اینه که مقدار سرمایه مورد نیازمون چقدره. وقتی که مذاکره سرمایه‌گذاری شروع میشه طرفین منطقاً دارن راجع به دو موضوع اصلی صحبت می‌کنن و من همین الان این نکته رو بگم که خیلی از این حرفایی که من دارم می‌زنم از کتاب ونچر دیلز دارم میگم و فهم من از این کتابه و البته خیلی از این صحبت‌ها چیزاییه که در فضای اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم استارتاپی ایران و در فضای مذاکرات سرمایه‌گذاری هم داره اجرا میشه، ولی ممکنه که تغییراتی داشته باشه. حالا من سعی می‌کنم مبانی رو بگم. معمولا مذاکرات جذب سرمایه راجع به دو تا موضوع صحبت میشه. راجع به چی هست امید؟ دو موضوع کلی گفته بودم بهت. تقلب رسونده بودم.
کی تقلب رسید؟ تقلب الان که میخوام بگم برسید درآمد از اینه
که هست. نه راجب دوتا موضوع دیگه هست. قبلش من یه چیزی بگم، فکر میکنم که این از جنس فرشته در اصول است، خیلی مهمه. اونم اینه که شما وقتی درگیر مذاکره سرمایه گذاری میشید، یعنی فرضاً رفتین همه اون کارهایی که قبلا گفتیم رو انجام دادید، پیچ کردید، نمیدونم فایلای بیزینس پلنتون رو دادین، فایلای پیشبینی مالیتون رو دادین، حالا الان قراره مذاکره بکنید با سرمایه گذار، باید این دقت بکنیم که مجموع پارامترهایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم و در مذاکره با سرمایه گذار مطرح میشه، اینها رابطه خطی با هم دیگه ندارن. رابطهشون رابطه پیانگاه کیو نیست که اگر من راجبه این صحبت کردم که ارزش استارتاپ باید این باشد، پس مثلا نمیدونم اگر ارزش استارتاپ بیاد پایین پس کلا این دیل یا این مذاکره یا این توافق منتفیه. نه، اینا رابطهشون با هم دیگه یک رابطه چرخدنده‌ایه، رابطه دینامیسمه. یعنی انگار که توی یک سیستمیان که هر تغییری که توی یکی از پارامترها اتفاق بیفته توی اون یکی پارامتر یک تغییر جدیتری ممکنه که اتفاق بیفته و مثلا نباید خیلی انتظار داشته باشیم که این رابطهش خطی باشه. ما معمولا داریم راجع به یک تعداد زیادی پارامتر به شکل همزمان مذاکره میکنیم و یکی از علتهای این که مذاکرات سرمایه‌گذاری طول میکشه اینه.
خب
منطقیه؟
بله.
خب بسیار عالی، دست شما در نکنه استاد. حالا این مجموع این پارامترها به طور کلی به نظر میاد که دو دسته عمده بیشتر نیستن. یه دسته راجع به مباحث مرتبط با اقتصادن، مباحثی که به پول برمیگردن و چیزهای شبیه این، و یک دسته مباحثی هن که مرتبط با کنترل شرکتن.
یعنی چه کنترل؟
کنترل رو حالا میگم جلوتر، ولی خب الان توضیحی بدم. بس اصلا راجع به کنترل صحبت بکنم، حالا راجع به اقتصاد توی قسمت بعدی خیلی 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 مفصل‌تر صحبت میکنیم. کنترل شرکت منظور اینه که بعد از اینکه این سرمایه گذاری انجام شد، طرفین به توافق رسیدن، قراره چه اتفاقی، کی، چه شکلی و با چه مکانیزم‌های این شرکت رو کنترل بکنه. مثلا یکی از مباحثی که خیلی بحث میشه در مورد کنترل توی استارتاپ ها اینه که صندلی هیئت مدیره چه شکلی تقسیم میشه. ببین سرمایه‌گذار 10% 15% ممکنه بیشتر سهام نگیره،
خب ولی یه
ولی ممکنه یه ووت، یه سیت داشته باشه اصطلاحا، یه سیت داره، یکی از اعضای هیئت مدیره رو ممکنه بیاد بذاره. یا مثلا اگر که بعدن یه سرمایه‌گذار جدیدی اومد، من چه شکلی میام اعضای هیئت مدیره رو تعیین میکنم، آیا اون هم میاد یا نمیاد، یا الان وقتی که من اومدم حضور پیدا کردم توی هیئت مدیره، تا چند راند ممکنه که این سیت من توی هیئت مدیره حفظ بشه. حالا بعدن یه نمونه ترم شیت رو از رو با هم دیگه میخونیم و راجبش صحبت میکنیم، خیلی با جزئیات بیشتری راجبش حرف میزنیم. مثلا اینکه من آیا میپذیرم که اگر که عضو رسمی هیئت مدیره نیستم و حق رأی ندارم، ولی عضو ناظر باشم توی جلسات شرکت بکنم،
فرق اینا رو اصلا میگی ناظر و موظف و غیر موظف و اینا چیه؟
ببین برگردیم به قانون تجارت خودمون. تو قانون تجارت میگه که شما یه چیزی داریم به اسم مجمع مؤسسان که میاد شرکت رو تأسیس میکنه، تمومش میره. بعد یه چیز داریم به اسم مجمع عمومی. مجمع عمومی کلیه سهامداران شرکته. مجمع عمومی صاحب اختیار در مورد تمام شؤون شرکته. میتونه شرکت منحل بکنه، میتونه زمینه فعالیتش رو عوض بکنه، میتونه نمیدونم افزایش سرمایه بده و غیره. بعد یه چیز دیگه، ولی مجمع عمومی چون همه مؤسس، همه سهامداران شرکتن، اینا همیشه که نمیتونن هی جلسه بذارن، از بین خودشون یه سری نماینده انتخاب میکنن که اصطلاحا بهش میگن هیئت مدیره.
خب
هیئت مدیره میاد یک سری از اختیارات مجمع عمومی معمولا بهش تفویض میشه و هیئت مدیره، مثلا اگر مجمع عمومی سالی یک بار مجمع عمومی عادی برگزار میشه، مثلا مجمع عمومی فوق العاده در بعضی از مواقع برگزار میشه، هیئت مدیره مثلا باید هفته یه بار، نمیدونم مثلا ماهی یه بار، ماهی دو بار برگزار بشه. هیئت مدیره در دیتیل امور اجرایی شرکت دخالت میکنه. پس شأن هیئت مدیره اینه، و البته هیئت مدیره هم بعضی از اختیارات خودش رو میتونه به مدیر عامل تفویض بکنه. مدیر عامل یعنی مدیری که عامل اجرای تصمیمات هیئت مدیره است. این قانون تجارت ماست، تفویض بکنه. مثلا من میسم زرگرپور تو سیناتک عضو هیئت مدیرم و مدیر عاملم. عضو هیئت مدیرم یعنی نماینده سهامدارم و تو جلسه هیئت مدیره به نمایندگی سهامدار دارم شرکت میکنم و مدیر عاملم هستم. پس مصوبات هیئت مدیره رو من باید برم اجرا بکنم، حتی اگر باهاشون موافق نباشم، به خاطر اینکه اینجا مدیر عاملم.
بعد ولی همه مجمع عمومی ندارن؟ دارن.
همه مجمع عمومی دارن،
حتی شرکت کوچیک مسئولیت محدود فلان.
مسئولیت محدود و ببین شرکت های سهامی مجمع عمومی دارن، شرکت مسئولیت محدود هم شرکت سهامی به حساب میاد، شرکت تعاونی هم مجمع داره، حالا ممکنه اسمش فرق بکنه، نه شاید مسئولیت محدود نداشته باشه، الان حضور ذهن ندارم نمیدونم.
خب اگه داشته باشه بالاخره تو وقتی داری شرکت ثبت میکنی باید بگی مجمعش کیان دیگه،
همینطوره، باید مشخص بکنه.
خب
بعد از بین اعضای هیئت مدیره بعضیا هستن که به شکل تمام وقت در شرکت دارن کار میکنن و به شکل فول تایم عملا، مثلا ممکنه مدیر عامل باشه، به این میگن عضو موظف هیئت مدیره.
موظف یعنی فول تایم داره کار میکنه،
فول تایم کارمند شرکته و در این حال عضو هیئت مدیره هم هست
و ممکنه یعنی طرف یه پوزیشن دیگه هم، یه سمت دیگه هم باید داشته باشه یا نه، یا یعنی من میتونم عضو هیئت مدیرم کارم هم همینه، فول تایم سمت دیگه هم
ندارم؟ نه لزومی نداره سمت دیگه داشته باشه، عضو موظفه، فول تایم تو شرکت نشسته، حالا بر مبنای یه تقسیم وظیفه‌ای مثلا یه سری کار رو میاد انجام میده. مثلا من تعداد زیادی رئیس هیئت مدیره موظف میشناسم که طرف سمتش تو شرکت عملا رئیس هیئت مدیره است، بعد حالا مثلا تقسیم وظیفه‌ای معمولا اینا با مدیر عامل میکنن، مثلا میگه که آقا امور ارتباطات بیرون از شرکت با من، مثلا فرض دارید که رسیدگی به ارتباطات به رسیدگی به امور جاری شرکت با مدیر عامل، ولی عضو موظف فول تایم اونجاست، دفتر داره، میاد میره، حقوق میگیره و غیره. ولی اون عضو هیئت مدیره، اون نماینده سهامداری که در هیئت مدیره نشسته، عضو هیئت مدیره است که کارمند شرکت نیست، فقط برای جلسات میاد، بهش میگن عضو غیر موظف. و عضو غیر موظف هم طبق قانون تجارت حق جلسه براش تعیین میشه.
یعنی چی؟
یعنی میاد میگه که خب این آدم داره وقت میذاره، قاعدتا وقتی که این وقت رو میاد میذاره انتظار عایدی مالی داره دیگه. آه. توی ولی کارمند شرکت نیست که حقوق بگیره. پس من مجمع عمومی طبق یادم نمیاد کدوم ماده قانون تجارت میام میگم باید بهش حق جلسه بدم. آه. حقوق نیست، به ازای جلساتی که میاد بهش مبلغی پرداخت میکنم و بعد مشخص میکنم میگه که این حق جلسه است، تو اگر ارزاق دادی به مثلا کارمندات به اینم میتونی بدی یا نه. آره، یه همچین شکل شمایل داره. حالا بعضی وقتا ممکنه بیان میگن آقا ما عضو ناظر قبول میکنیم، عضو ناظر شکل قانونی نداره، ولی ممکنه تو اساسنامه شرکت بیاد و قانون تجارت ما اساس تا یه چارچوبی اساسنامه رو میپذیره، میگه که عضو ناظر، مثلا عضو ناظر میگه که من حق رأی ندارم ولی در تمام جلسات شرکت میکنه، یا مثلا ممکنه که اگر که درخواست گزارش کرد باید بهش گزارش
بدی.
یا اینکه ندی، مثلا میگه شما حق دارین در جلسات فقط شرکت
کنید. نکته مهم مسئولیت است.
همینطوره،
موظف و غیر موظف هر دو مسئول این شرکت چیزی بشه پاشون گیره.
دقیقاً.
ناظر نیست.
دقیقاً. نه نه، ناظر اصلا شکل قانونی نداره، معمولا این توافقی که اتفاق میفته. آره، اصلا تمام تصمیمات شرکت، اون چیزی که امضا شده توسط اعضای هیئت مدیره، همشون نسبت بهش مسئولیت پاسخگویی دارن در درجه اول به مجمع عمومی و ممکنه که در بعضی از حالات به نهادهای بیرونی، یعنی مثلا طرف کلاهبرداری کرده باشه. آره. و مثلا صورت جلسه هیئت مدیره باشه، همه رو میبرن. حتی اگر که مثلا ممکنه، حالا اینو مطمئن نیستم، حدسم اینه که مثلا مدیر عامل ممکنه که بگه آقا مسبب مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره است. این نکته رو دقت بکنید که مدیر عامل لزومی نداره عضو هیئت مدیره باشه، یعنی مدیران شرکت ممکنه یکی خارج از خودشون رو، هیئت مدیره خارج از خودش رو بیاد به عنوان مدیر عامل بذاره، بگه آقا من رفتم اجرا کردم، برین یقه هیئت مدیره رو بگیرین. حالا البته اینم یه سری حدود قانونی داره ها، و به این مثلا سفت و سختی نمیشه راجعش صحبت کرد، ولی این شکلی مسئولیت با هیئت مدیره شرکته. بعد هیئت مدیره، حالا که دیگه بحثش باز شد، خیلی هم تخصص ما نیست ولی خب تجربه‌شو دارم میگم، هیئت مدیره معمولا شکل حقیقی یا حقوقی داره. هیئت مدیره حقیقی یعنی کسی که خودش شخصا به شکل این که امید اخوانه، به عنوان امید اخوان از طرف مجمع عمومی منصوب شده، یعنی ببخشید اینجوری بگم سهامدار امید اخوانه، بعد حالا خودش حضور داره به عنوان هیئت مدیره.
خب
این هیئت مدیره حقیقیه، تو شخص حقیقی. هیئت مدیره حقوقی چیه؟ اینه که یه شرکتی، یه سازمانی امید اخوان که سهام داره، یک نفر به عنوان نماینده خودش داره معرفی میکنه.
یعنی اگه تو یه استارتاپی که یک سرمایه گذاری داری، اون سرمایه گذاری، اون سرمایه شرکت سرمایه گذاری یه نفری از خودش رو
معرفی
اون نماینده معرفی میکنه، میشه حقوقی.
و اون وقت بعد ممکنه که هر وقت خواست بتونه نماینده رو عوض بکنه با یه نامه. هیچ کس هم نمیتونه بهش بگه نه، به خاطر اینکه این سیت هیئت مدیره داره، این با این نامه عوض میکنه، همه موظفم هم برن نمیدونم توی اداره ثبت شرکت ها ثبتش بکنه. مگر اینکه من قانونی داشته باشی، چون میگم تخصص من این نیست، مگر اینکه من قانونی داشته باشی و توافق قبلی سهامداران برخلاف این باشه، ولی معمولا این شکلیه.
و خب هیئت مدیره میتونه مدیر عامل رو عوض کنه، درسته؟
اگر اختیارش رو داشته باشه که معمولا داره. اگر از طرف مجمع عمومی اختیار بهش تفویض شده باشه که توی اساسنامه های تیپ این اختیار تفویض شده.
اگر نه، ولی خود مجمع میتونه هر کاری بکنه.
مجمع هر کاری میتونه بکنه.
و اون سیستم رأی گیری تو مجمع چجوریه؟
بستگی به توافق قبلیشون داره دیگه. معمولا اینجوریه که به معمولا که نه، خیلی وقتا اینجوریه که به ربطی نداره، مثلا همه میان رأی میدن، بعضی وقتا ضریبی از مقدار سهامیه که دارن، ممکنه که سهام ممتاز که جلوتر توضیح میدیم اثر داشته باشه توش، یعنی مثلا بگیم هر رأی کسی که یه سهام ممتاز داره در مجمع عمومی دو تا رأی حساب میشه، که مثلا ممکنه حق وتو داشته باشه و چیزای شبیه.
اوکی، فهمیدم.
آره، خیلی هاش این شکلی. قانون تو در مورد خیلی سکوت کرده، یه سری چیز عرفه، یه سری چیز رو اومده گفته. و من پیشنهاد که میکنم اینه که درود قانون تجارت ما قانون تجارت قدیمیه، مصوب سال 1313 یه ریویژن بهش خورده 1348 فکر کنم، یه سری اصلاحات و بنده و نمیدونم این حرفا بهش اضافه شده در طول سالها.
چرا نمیان الان اصلاحش کنن؟
نمیدونم، باید بپرسیم. بسیار واجبه اصلا اینقدر این قانون تجارت به نظر من که دارم باش کار میکنم و کارشناس این قضیه نیستم، چیز ناکارآمدیه که حد نداره، مثلا توی حوزه هایی که ما داریم کار میکنیم، حوزه استارتاپ ها. باز یه سری انعطاف پذیریایی داره، ولی نه اونجوری که مثلا آدم بتونه خیالش راحت باشه و بتونه مثلا خیلی کار رو بیاد انجام بده. مثلا حالا این قانون تجارت مثلا قبل مرتبط ورشکستگی هم همینجوری، خب استارتاپ هم از قانون ورشکسته است و خب طرف نمیتونه مثلا بره تو بورس. یکی از مهمترین مشکلاتی که داریم که ما توی ایران آی پی او نداریم یا احتمالاً به این زودی اتفاق نمیفته که استارتاپ از نظر صورت مالی همشون زیانده هن، بورس نمیپذیره مگر اینکه قوانین مرتبط با این تغییر بکنه. زیان هم باشته مثلا خیلی زیاد داره، اصلا طبق قانون باید برن منحلش بکنن.
یعنی چی؟ یعنی تو اگه یه استارتاپی که هنوز زیانده ای اصلا نمیتونی بری تو بورس.
نمیتونی بری تو بورس.
چرا؟
قانونه. بورس قانون قوانین مرتبط با بورس برای اینکه سهامدارا رو تشویق بکنه که حضور آدمای عادی رو تشویق بکنه که بیان تو بورس سرمایه‌گذاری بکنن، یه تضمین اولیه‌ای داره میده که آقا این شرکت حداقل سوددهی رو داره.
فهمیدم.
این شکلی. و خیلی چیزای دیگه، مثلا اسناد و اوراق تعهد آور کی امضا میکنه. مثلا خیلی وقت ما میگیم که اسناد و اوراق تعهد آور باید حتما به امضای نماینده سرمایه گذار باشه، بیاد نیاد. حالا راجع به این خیلی دیتیل مفصل صحبت میکنیم، چه تصمیماتی نمیشه بدون جلب رضایت تمام سهامداران اتخاذ کرد و چیزهای شبیه این. و نهایتا به این میگن کنترل. اقتصاد هم راجع به 6 تا موضوع صحبت میکنه که من الان فقط سرفصلشون رو میگم و در قسمت بعدی یکم این 6 تا موضوع رو باز میکنیم و بعد هم توی قسمت های بعدی خیلی با جزئیات بیشتر راجبش صحبت میکنیم. اولین موضوعی که توی اقتصاد مطرح میشه چیه قطعا؟
پول.
پول. پول یعنی چی؟ یعنی ارزش استارتاپ چقدره؟ پرایسش چقدره؟ قیمتش چقدره؟ و من فقط سرفصلی بگم این که اگر که استارتاپ ورشکست شد چه اتفاقی میفته؟ حالا لیکویدیشن ایونت اصطلاحاً اتفاق میفته. اگر بعداً قرار شد که طرفین مشارکت آتی بکنن توی سرمایه‌گذاری‌های بعدی چه مزایایی دارن، یا در صورت عدم مشارکت کردن چه زیان‌هایی متوجهشون میشه؟ زمان‌بندی انتقال سهام چیه؟ ذخیره سهام ذخیره کارکنان چیه؟ و نهایتاً هم یه دوره آزمایشی برای بعضی از کارکنانی که ممکنه که ما بخوایم بهشون سهام واگذار بکنیم، این با چه مکانیزمی اتفاق میفته. توی قسمت بعد راجع به اینها یه توضیح مختصر میدیم و بعد هم در ادامه پادکست اینا شروع میکنیم باز کردن.
ارزش گذاری کجا اینه؟
توی همون قیمت دیگه، تو پرایس. قیمت استارتاپ چقدر؟ یعنی ارزشش چقدر؟
والویشن.
دقیقاً.
خب خیلی خوب، من که یاد گرفتم.
خواهش میکنم، اختیار دارین استاد.
و همین دیگه.
این نشون میده که حتی آدم های بزرگ هم ممکنه که نیاز به یادگیری داشته باشن.
همیشه دارم.
آره. خوش بریم مصاحبه شاهین.
آره، مرسی دوستان، خسته نباشید.
خدا نگهدار.
در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید و از آخرین اخبار، رویدادها و محتوای تکمیلی مرتبط با پادکست ده صبح با خبر بشین. در توییتر، اینستاگرام و آپارات با نام کاربری 10AM پادکست و در تلگرام با پادکست 10AM میتونید ما رو پیدا کنید.
خب سلام به همه، ما قسمت دوم از مصاحبه با آقای شاهین طبری رو داریم. اگر قسمت قبل رو گوش نکردین، هر جایی که این رو میشنوین برین قسمت قبلش رو گوش بدین تا برسیم به اینجا. خب شاهین جون خوش آمدید.
منم سلام میکنم. سلام
بابا، تو هم سلام کن.
شاهین جان سلام کردم دیگه.
من بگم یه ادامه داره. سلام، من شاهینم و خیلی خیلی خوشحالم اینجا در خدمتتونم و ادامه صحبتم.
خب ما توی قسمت قبل بحث در واقع راجع به ای هلت یا سلامت الکترونیک رو باز کردیم. دو تا تجربه شاهین گفتی که داری توش، یکی مادرشو و یکی مداریو.
چقدر حالا جفتشو درست گفتی.
بالاخره تونستم بعد از تمرین اینا بگم.
رفتی برای اینکه بگی خراب کردی ولی دیدی که درست گفت.
مامان شو اون یکی چی بود؟
و حالا به هر ترتیب که دوست داری، هر کدوم اول بود شاید شاید فکرم
مداری اول.
خب بگو اون چیش، اصلا داستانش چیه، کجا شروع شد، چرا رفتی سراغش؟
نکتهش نظر که اینا در واقع خیلی بیزنس مدل های متفاوت و حال هوای خیلی متفاوت دارن، ولی به نظر من یک ارتباط خیلی منطقی و در واقع چیزی دارن. داستان مداری رو دفعه پیشم یه صحبتی کردیم در موردش، که خب در واقع من یکی از نکاتی که به احساس کردم که خیلی تفاوت خواهد کرد اینه که قرار نیستش که آدما روی نسخه کاغذی اینقدر بخوام بنویسم، و مطمئنا این چرخه باید حتما یک جایی شکسته بشه و تصحیح بشه و درست بشه، که اون کسی که داره دستور رو میده، اون کسی که در واقع داره این چرخه رو شروع میکنه، باید بیاره این سیستم رو توی در واقع کامپیوتر به صورت مکانیزه دستور بده، تایید بشه که این فرد در واقع خودش اتورایزد بوده برای اینکه همچی هزینه‌ای رو برای بیمه بتراشه و یه همچی مداخله‌ای رو در سلامت اون آدمه بکنه. توضیح اینه که در واقع این که شما میرین یه پزشک و پزشکی در واقع یه دستوراتی میده شما این کاری میکنید، بهش میگن مداخله کردن اون پزشک. اون فرد باید اتورایز باشه برای اون مداخله خاص، یعنی اون درسشو خونده باشه برای اون مشکل
داره داشته.
دقیقاً. یعنی مثلا فرض فرمایید اگر شما یه مشکلی تو سینوستون دارین، باید حتما پیش گوش حلق و بینی برین برای یک سری از کارها. یه سری کارش هم خب پزشک عمومی میتونه یه سری مداخلاتی رو انجام بده. و این مسئله باید توسط کامپیوتر اولا دیده بشه، به خاطر اینکه ما بدونیم که چه هزینه‌ای داره به بیمه تحمیل میشه، از این طرف بدونیم که خب در کشور ما در واقع وزارت بهداشتی هست که یک سری گایدلاین هایی داره، مثلا میگه که باید بیمه در واقع افرادی که تخصص این رو فلان تخصصو دارن باید در این لول این کارا رو انجام بدن، اگر این مشکل برای فرد پیش اومد حتما باید متخصص مداخله کنه، در این حد رو پزشک عمومی میتونه مداخله بکنه و در واقع مسئله دیگه. و این داستان نیاز در واقع، یعنی خیلی از قسمتاش مکانیزه شده بود، وزارت بهداشت خیلی کارش مکانیزه بود، بیمه ها در واقع داخل خودشون مکانیزاسیون داشتن، اما اتفاقی میافتاد خیلی جالبه بدونین که حتی آمار مثلا دارو رو ما داشتیم، هر وقت میرفتیم به نفر میگفتیم ما آمار دارو رو ما نداریم، میخواین درست بگیم، میگن عزیزم ما آمار دارو داریم، خیلی دیتیل هم داریم، به گرم آخر، دونه آخر، تبلت آخر. ما از کجا داشتن؟ از داروخانه ها میمدن جمع میکنن، یعنی که طرف میره از داروخانه هر چقدر فروخته اطلاعات جمع میکنه، میرزه رو هم بعد میگه من اطلاعات دارو رو دارم. این اطلاعات دارو نیست، اطلاعاتی که بالفعل شده، اوردر چی بوده، چی دستور دادن، گفتن چقدر بگیر که بعد این اصلش اون اوردره بوده. اصلشون در واقع اینکه شما در واقع یک پزشکی داشته باشی که تشخیصی بگذاره روی پیشونی یه نفر، بگه آقا این آدم مثلا در واقع دیابتیک است، این آدم آسم داره، و اون لحظه بیمه در واقع بدونه که بعد چقدر هزینه بکنه، وزارت بهداشت بدونه که بعد چیکار بکنه، چه تصمیماتی بگیره، چه بیماری داره شویش بیشتر میشه، چه بیماری داره شویش کمتر میشه الی آخر. ما فکر کنیم این حلقه خالی، الان بیمارستانا مکانیزاسیون خودشونو دارن، داروخانه ها مکانیزاسیون خودشونو دارن، پاراکلینیکا شامل مراکز تصویربرداری، فیزیوتراپی و آزمایشگاه ها و غیره و غیره، اینا سیستم مکانیزاسیون خودشون دارن. تنها کسی که وارد این بازی نشده پزشک هست، که ما فکر کنیم وارد این بازی بشیم. اون سالی که ما شروع کردیم ما هیچ ولیوی برای پزشک نداشتیم، یعنی دیس ادوانتج داشتیم برای پزشک، میرفتیم میگفتیم دقیقاً مثلا. آره میگفتیم آی پزشک نکن چقدر راحت رو کاغذ با کاغذ خودکار میتونی بنویسی و نه هیچ جایی هم گیر نیستی، هیچ کسی نمیتونه بگه چه سیمتومایی رو تو دیدی که یه همچین تشخیصی دادی، اینا اینو بذار کنار و یه سیستم خیلی پیچیده‌تر استفاده بکن، هزینه بکن برای کامپیوتر و اینا، خیرتم بعدن میگیرن برایش هم که مکانیزم درآمدی پزشک چیه، فروش وقته. حالا اگر داشتی با 10 دقیقه آتومن در می آوردید، دهه به علاوه مثلا 3-4 دقیقه همون آتومن رو در بیارد با همه این بدبختی هایی که اضافه تر میشه و این هزینه هایی که اضافه تر میشه، طبیعتا میتونیم که ما میتونیم از پزشک چه فیدبکی بگیریم. کاری که ما کردیم این که رفتیم سراغ NCD، در واقع بیماری های غیر واگیر و بیماری های کرونیک، به صورت خیلی خاصی مقوله دیابت خیلی جذاب بود، به خاطر اینکه اولین نکتهش هست که پزشک دیابت اصولا نمیتونه هیچ درمانی انجام بده. شما وقتی میری میگی آقا من مثلا قند خونم انقدره، طرف نمیدونه بالا بوده بوده اومده رسیده به اونجا یا پایین بوده اومده در واقع رسیده به اونجا و خیلی از آیتم‌های دیگه. برای همین جوری هم که شما یه پزشکی در یه دیابتیکو می‌بینید داره تریت می‌کنه، امکان نداره طرف خیلی‌هاشون حتی اکسل دارن برای کارهای تحقیقاتی خودشون و خیلی‌هاشون در واقع یه کاغذی دارن که سطر به سطر میان می‌نویسن که در واقع چه کارهایی قبلا انجام دادن و یه هیستوری و یک در واقع داستانی از اون فرد رو در واقع رو کاغذ میارن و بعد ما اومدیم بهشون کمک کردیم، گفتیم آقا بیا همینو مکانیزه بکن. این براشون جذاب بود، ما یه تعداد زیادی پزشک در واقع دیابتی گرفتیم، ولی خرد خرد شروع کردیم به درست کردن ولیو. درست کردن ولیو دو تا بود داشت. یکی این بود که ما خود سیستمونو کامل کردیم که مشکلات مطب رو کامل پوشش بده، یعنی از وقتهیش و نم در واقع کار مالیش و اون کارهای اداری که دو دفتر به عنوان یه شرکت کوچولو داره رو سرکنی مدیریت بکنی، به در واقع بیماراش پیامک بفرستیم که الان مثلا وقتته یا این وقتو گرفتی و الی آخر، و یه پرونده برای پزشکی شروع بکنیم. این یه قسمت ولیو درست کردن که بازم ولیو نیست، یعنی کسی به خاطر این نمیاد سراغ تو، حداقل اسکیل نمیکنی همچین کاری. یه درصد کمی پزشکا هستن حاضرن هزینه بکنن برای مدیریت مطبشون یه سافری بخرن، حالا ما بهشون گفتیم ما رایگان اینو بهتون میدیم. اما در واقع داستان اصلی روی این هستش که ما اول رفتیم با نظام پزشکی در واقع اینتگریشنی برقرار کردیم که مطمئن بشیم هر جای دیگه رفتیم گفتیم آقا کسی که پشت این نشسته یه دارویی تجویز کرده پزشکی، اول شما باید بتونید ثابت بکنید پزشکی اگه نسخه باشه مهر نظام پزشکی طرف هست پاش و شماره نظام پزشکی طرف هست پاش، اگه این که تو این سیستم از کجا معلوم والی پزشک باشه. رفتیم در واقع امضای الکترونیک پزشک رو و اصولا از همون اول توی ثبت نام ارتباط برقرار کردیم با دیتابیس نظام پزشکی که مطمئن بشیم این آدمی که اومده ثبت نام کرده قطعا پزشک هست و چه لولی از مهارت داره.
من میون صحبت برسم، ما الان تو ایران امضای الکترونیک رسمی محکمه پسند
داریم. آره
سرویسش رو کی میده؟
والا در واقع چند تا ریشه مختلف داریم، داستانش یکم پیچیده است، من واقعا تخصص خیلی زیادی ندارم بخوام
فقط تو این بحث، یعنی شما برای بحث مثلا سلامت رو تو این حوزه گرفتین یا نه جنرال؟
ما در واقع نگرفتیم، نظام پزشکی برای پزشکان در واقع از روت وزارت بهداشت در واقع چیز کردیم. من میدونم که حالا وزارت بازرگانی و قوه قضاییه و اینا در واقع یه سری روتایی دارن که داستانش خیلی پیچیده است و ترجیح میدم واردش نشم چون داستان کاملا تخصصی و
شاید این کاری که دارین انجام میدین خب همینجور تعریف کردنش خیلی تعریف کردن ساده ایه، یعنی
بله.
ما رفتیم با وزارت بهداشت صحبت کردیم، ما نمیدونم رفتیم با دکترا صحبت کردیم،
هنوز در واقع داستانش مونده، یعنی ما بعدش رفتیم با وزارت بهداشت صحبت کردیم، الان وقتی یه نسخه ای ثبت میشه یه نسخهش برای وزارت بهداشت میره.
آها.
بعد رفتیم با بیمه صحبت کردیم، الان در واقع با بیمه سلامت یه نسخهش در واقع یه نسخه در واقع برای بیمه سلامت میره و ما مثلا الان یک دو ماه هستش که بیمه کاغذی رو دیگه قبول نمیکنن برای اون پزشکای پایلوتی که ما داریم کار میکنیم و پیامک میره برای در واقع بیمار که شما مثلا این شماره حالا یک در واقع شماره ای دارن، یک اصطلاحی دارن، یک شماره یونیکی به ازای هر ویزیتی تعریف میشه که شما میبرید داروخانه، میدونه که مثلا شما 5 تا دارو داری و وقتی که در واقع مثلا از اون 5 تا دارو 3 تا دارو بهت میده اون شماره آپدیت میشه، میگه که این آدم الان از ما 2 تا دارو طلبکار هست. آه. و این در واقع داستان ادامه پیدا میکنه، این مجموعه اتفاق افتاده.
سوالی که من دارم توی این قضیه اینه که این کارو شاهین طبری انجام داده که هم با وزارت بهداشت در چارگون کار کرده بوده اگر که اشتباه نکنم اینو گفتی، و هم سالها تجربه کار بی تو بی داشته، تجربه کار فروش سازمانی داشته و قطعا خیلی کمک کرده بهش این تجربیات قبلی. قاعدتا اگه مثلا یه جوونی بود که توانایی فنی خیلی خوبی داشت و این فرصت رو شناسایی کرده بود احتمالا به سهولت نمیتونست وارد این بازی و بازار بشه.
این مثلا به سهولت این کار نکرد، این حاصل 4 سال کار،
یعنی حتی 4 سال اصلا شاید نمیتونست، شاید حالا
نمیتونست اصلا نزدیک بشه.
گفت
آره
به هر نفع اینا واقعا در واقع دو تا نکته است، یکی نازش که اصلا تو بدونی که برای یک مسئله، من خیلی وقتا میبینم مثلا میان میگن آقا فلان مقام دولتی نشسته یک حاضر با بچهای استارتاپی صحبت کنه، من معمولا این مشکلی که میبینم اینه که اصلا نمیدونم به اون مقام دولتی کجا رو باید بگم، مثلا میان مشکل سربازی رو میگن، اصلا تو رو مشکلش اصلا ربطی بهش نداره، درسته اصلا کلا هر مقام دولتی راجع به همه چیز که نمیتونه فتوا بده، که نکتهش اینه که تو اصلا بدونی تو این سیستم از کجا باید چی بخوای و چه جوری در واقع طرح تو ببری جلو و چه جوری کمک بکنی که اصلا اونا صاحب ایده بشن و بعد در واقع خودتون ایده‌ای که اونا به دست آوردن یه بازیگر بشی. به هر نفع آره تجربه میخواد واقعا، کار هر کسی نیست.
ورود، یعنی این نتورک توی ورود فکر میکنم خیلی موثر بوده.
حالا میخوای اسمش بذار نتورک، من اسمش میذارم شناخت. واقعیتش هستش که مثلا من با اون افرادی که رفتم و صحبت کردم و در واقع کار کردم، رفتم این که بهشون گفتم آقا من رئیس هیئت مدیره فلان شرکت هستم و اتفاقا حالا طرف خودشم استفاده کننده این سیستم بوده، حداقلش این هستش که
در واس کرده،
در واس کرده. آره. و این که در واقع وقتی مثلا بهش گفتن که مثلا فلان کار میخوام بکنم، تصورشو بکن اگه بچه مثلا 22 ساله بودم و میگفتم که نگاه کنیم ما میخوایم این کارا رو بکنیم، طرف به هر نفع میگفتش که خیلی
نگه چیکار میکرد.
آره، یه دو صحنه‌ای ناجور ممکن پیش بیاد، ولی به هر نفع موضوعی ازش که من در واقع میرفتم میگفتم ببین من این تجربه رو داشتم، من در جایی که سیستم وب بیس رو همه بهش میخندیدن، مثلا حالا اتوماسیونش رو بذاره به کنار که بهش میخندیدن، ما مالی اون موقع میفروختیم، مالی وب بیس میفروختیم، بهمون میخندیدن. و به هر نفع وقتی که این هیستوری رو میگم یارو دیگه یه کمی زورش میاد، این میترسه بهمون بخنده دیگه.
شاید یه سوالی الان به مداریو یه تیم دیگه درسته چند نفر؟
یه تیم حدود 12-13 نفر.
بعد تو خودت آیا مدیر عاملی؟
من مدیر عاملم، سی او شرکتم.
تو یعنی سی او شرکت و مثلا هم بنیان گذار داری یا خودت اینو تنهایی راش انداختی؟
نه تنهایی راش انداختم، نه با در واقع راهنما اینوستورش هست، ولی خودم در واقع همه کارش کردم، یعنی کسی مدیری یا در واقع کسی که مثلا توی جلسه ای بشینه هم فکری بکنه اینا، نه در واقع نداشتم توش.
و چقدر چند درصد از وقت مثلا هفتت روی مداریو؟
ولی خیلی دارم، خیلی هفته پیچیده ای دارم، ولی همین خیلی درصد چیز نمیتونم بگم، ولی تمرکز زندگی من الان مداریو مادر شده. یعنی شبا خوابش رو میبینم واقعا، یا خیلی روزایی خیلی صبا با ایده این که بعد فلان کارو بکنم از این خواب پا میشم.
خب میخوام به این برسم که الان تو یه نفری که به هر حال خب چارگون شوخی نیست، شرکت بزرگی تو هیئت مدیرشی، بالاخره حدسم میزنم فقط این نیست ماهی یه بار بری جلسه هیئت مدیره، بعد بالاخره خانواده داری، بچه کوچیک داری،
لایف
استایل به سلامتت میرسی، بعد مداریو هم هست، اونم هست، تازه کارهای فکر میکنم حالا خیریه توانیاب فلان اونجا هم هست، این همه کار رو اصلا چجوری منیج میکنی؟
خیلی خیلی برای میکنی. این حرف که میزنی برای من امید خیلی خوبه. آره. با گوش جان میشنویم.
ببین آخه یه نکته رو تو میگی من چی کارا رو میکنم، ولی من این سری کارا رو نمیکنم، اونا رو باید ببینی.
یعنی خب بگو. خوبه.
مثلا یکی از نکاتش این هستش که مثلا من اولا معمولا خیلی کم تلفن صحبت میکنم یا بهم تلفن میشه، یعنی تعداد آدمایی که من زنگ میزنن تعدادشون خیلی محدود.
حتی کاری
تعداد آدمایی که زنگ میزنن، تعداد آدمایی که موفق میشن با صحبت.
نه من معمولا خیلی اویلیبلم، اینجوری نیستش که مثلا خیلی سخت چیز بکنم، ولی خب یه اتیکی هم دارم برای خودم دیگه. یعنی مثلا من یه آدمی که جدید میخواد با من کار بکنه مثلا یه پیام شروع کنه بهم بگه سلام دیلینگ حالتون خوبه،
بعدم نمیگه بعدم جوای میسته.
آره بعد منتظره که باهاش چت کنی. آره. اینش خیلی خوبه. آره. مثلا خب تو کی عزیزم که مثلا اگه اینجوری باشه که خب طبیعتا نه، ولی کسی اتیک در واقع یا حالا نتیکت اینو داشته باشه که صحبت بکنه، من معمولا آدم اویلیبلی ام. ولی نکتهش اینه که من خیلی یعنی یه جوری زندگی رو منیج میکنم، وقتی یه نفر بهم زنگ میزنه معمولا اگه صدای زنگش صدای خاصی نباشه، مثلا ندارم نازیه یا مثلا یه دوست در واقع چیز هست که زنگ زده حال احوال بپرسه، معمولا میدونم یه اشتباهی هست، این نباید بهم زنگ بزنه. یه نکته دیگه اینه که من تلویزیون اینا اصلا نگاه نمیکنم و عرض کنم حضورتون که مثلا وقت برای رستوران اینا رفتن خیلی خیلی محدود دارم، خیلی دوستایی دارم که خیلی دوستشون دارم، ولی ارتباطاتم خیلی محدوده.
واسه اینطوری بپرسم روزی چند ساعت کار میکنی؟
والا من معمولا صبح خیلی زود پا میشم، یعنی همیشه یه سری دوستام، یعنی کسایی که شروع میکنن با کار همیشه براشون عجیبه که شما مثلا این ساعت 4 صبح مثلا یه سری پیام میفرسته که نه فلان 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 اینجوری اونجوری اینا فلان. و عرض کنم حضورت که بعد آخه در واقع خیلی این که بگی چند ساعت کار میکنین، چون مثلا از یه ساعت تا یه ساعت نمیزنم که بعد مثلا اونو محاسبه کنم،
تخمینی دیگه مثلا چون
فکر میکنم بین حدود مثلا 10 تا 12 ساعت معمولا، حالا حدود مثلا شما بگیر 10 یا 12 ساعت
بازم خیلی، یعنی این همه رو نمیدونم چجوری تو
پروداکتیویتی بالا
چون به مثلا مداری و به نظرم خودش شاید، یعنی شاید که خودش یه کار فول تایم دیگه، اونم با یه تیم 10-12 نفره که کمه به نظرم،
اصلا در دوازت مانستر رو این در نظر داشته
بازم بالاخره تو داری یه بیزنس بسیار سخت و توی یه حوزه سخت میاری، با خیلی پیچیده است،
حجم مذاکرات داره، توی هر حوزهش کلی مذاکره و گرفتاری. آره. داره. آره.
تپسل یک آژانس تبلیغات همه جانبه آنلاین در ایرانه که تبلیغات در اپلیکیشن رو انجام میده. تبلیغات در وبسایت با برند مدیا اد و شبکه‌های اجتماعی با برند تگرو. با تپسل میتونین کمپین تبلیغات در جستجوی کافه بازار یا سرچ ادز رو هم داشته باشین، چون تپسل در شهریور 98 رسماً تنها آژانس انحصاری کافه بازار شد. برای آشنایی بیشتر با تپسل و خدماتی که ارائه میده میتونید به آدرس tapsel.ir مراجعه کنید.
خب علی خود مادرشو هم بگو که بعد ببینیم چجوری میرسه.
داستان مادرشو هم اینجوری بود که ما فکر کردیم که بعد از یه مدتی اسکیل کرد خیلی خوب، یعنی ما در واقع یک تقریبا میشه گفت نیوکامریم توی این سیستم های اینفورمیشن، سیستم های حوزه سلامت یه نیوکامریم، ولی و خیلی قبل از ما در اصل مدیریت مطب بود فلان به معنی، فکر نمی‌کنم جمع کلشون تونسته باشن. ما الان بیش از 2000 تا پزشک داریم توی مداریو و فکر نمی‌کنم جمع اینا تونسته بودن. حتی مثلا الان بیمه سلامت خودش هم یه کنسول داره، میزان تعداد در واقع ویزیتایی که ما ثبت میکنیم با ویزیتایی که کل بیمه سلامت داره الکترونیک ثبت میکنه برابره. شاید اون بعضی وقتا یه درصدی مونه بیشتر از ما. ما فکر کنیم یه حجم زیادی اطلاعات مردمو داریم. بعد از یه مدتی فکر کردیم که خب آقا ما که رفتیم سراغ بیماری کرونیک و در واقع بیماریهای غیر واگیر، بیماری غیر واگیر مثل دیابت و اینا، مزمن اینا، خیلی لایف استایله. فکر کردیم که آقا بیایم برای این خلایق یک پیامایی بفرستیم، یه اپی درست بکنیم، سعی کنیم یکم لایف استایلشون رو بهبود بدیم، کیفیت زندگیشون بیاد بالا. مثلا میدونستیم که بیشتر از 50% مطابق زمانبندی مد نظر پزشک دارن دارو مصرف نمیکنن. همین که بهشون یادآوری کنیم که آقا دارو تو استفاده کن، فکر کردیم که خدمات خیلی خوبیه. رفتیم کمی تحقیق کردیم، دیدیم که بالا خیلی خلاصه به شما بگم، مثلا خود گوگل ترندز و اینا خیلی خوب اینو نشون میده، ولی ما هیچ نزدیک 7 میلیون دیابتیک و پری دیابتیک نمیدیم. خیلی نکته مهمیه، این نزدیک تقریبا میشه که اصلا 10 نفر یک نفر یا دیابت داره یا پری دیابتیک، خیلی عدد ترسناکیه. ولی حالا اینو بذاریم کنار، نکتهش هستش که اون آدمی که با یه لایف استایل غلط رفته خودشو در معرض خطر دیابت قرار داده، با 7 تا پیامک و 2 تا اپلیکیشن و نمیدونم فلان بهمان اینو به جایی نمیرسه. خیلی ممکنه که مثلا طرف بعد یه مدت بگه آخه این چینی خامیه رو من الان بخورم، این پزشکا از این حرفا زیاد میزنن، من حالم خوب باشه اصلا مطمئن باشم،
100 تا دارو بهتر،
100 تا دارو بهتر، اصلا میسم اصلا چیز شدی حال کردی با این چینی خامیه اصلا. ولی یه نکته خیلی جالبی از مقوله شروع در واقع دقت و توجه به سلامت توی خانواده خیلی نکته جالبیه، که شما چند درصد ممکنه به یه خانومی که خیلی سیگاریه بگی خب خانم من تبریک میگم شما 3 ماه 3 هفته است که بارداری، چند درصد ممکنه طرف مثلا یه 2 ماه بعد بگی ببین بذار من این سیگار برگی مثلا خوشگل و یه 2 تا پک بزنم، هم برای خودم خوبه هم برای بچه‌م. واقعیت همین هستش که خانوما با یه پیگیری و یک علاقه و یک در واقع شدت و حدت متفاوتی دنبال نیاز اطلاعاتیشون هست. به همین دلیل هم اطلاعات خیلی زیادی تو اینترنت هست، این شما سرچ بکنید نگاه بکنید میبینید که سایت هایی که تو حوزه زنان و در واقع مقولی بارداری اینا هستن خیلی تعداد زیادی رو در واقع تو اینترنت تعداد زیادی رو به خودشون اختصاص دادن. کاری که ما کردیم گفتم که نریم سراغ این که بخوایم بریم سراغ بازی SEO و اینکه حجم دیتای خیلی زیادی رو بگذاریم و بخوایم رقابت بکنیم، اینا خیلی کار راحتی نیست با سایتایی که بالاخره سالیان سال در واقع پیجای متعدد ایندکس شده دارن توی اینترنت، خیلی کار ساده ای نیست. ما فکر کردیم بیایم اولین نکتهش هست که اطلاعات صحیح بدیم، هزینه بکنیم برای اینکه اطلاعی که نشر می‌کنیم اطلاع صحیح و در واقع درستی باشه.
به حجم بیشتر رفتین، متمرکز شدین روی صحت اطلاع.
ببین من چون خودم مثلا وقتی که نازی باردار بود در واقع یادم هست که مثلا خیلی دوست داشت که ماهی بخوره و واقعیت همین هستش که نهایتا ما یه سری تحقیق کردیم، ما خودمون از یک در واقع بیزنس آمریکایی بود اون در واقع به اسم بیبی سنتر، اون رو در واقع فالو می‌کردیم، اون که گفته بود نخورین، بعد ایرانی‌ها هم نگاه خود ترجمه همونا بود اونم گفته بود نخورین. برعکس اینا که اینا آقا داستان این هستش که اونایی که یعنی بیزنسایی که کنار اقیانوس استابلیش میشه و خب ماهیای خیلی بزرگ اونجا هست توی آبای بزرگ، اینا جیوه زیاد داره بزنه باردار پیشنهاد نمیشه، در صدی که ماهیایی که توی بازار ایران یه نفر یه تحقیق کوچولو بکنه پرورشی کوچولو آب کوچیک اصلا جیوه ای نداره، مثل هر چیز دیگه‌ای بگن شما خوب بپزش و بخور، سورس عالی امگا 3 و روغن خیلی عالی و ایناست، بخور خیلی هم خوبه برات. و حالا خیلی در واقع دیتیل داره. کلا تو 3 ماه اول ما یه سری کارهایی میکنیم خارج از ایران، یه سری کارهای دیگه میکنن. فیلمایی که دوبله میشه اصلا تو نمیتونی خودت رو بگذاری جای اون در واقع مخاطب. از این خانم دکتری شبیه اون خانم دکتری که تو میبینی نیستم. یه دونه عکس میبینی، یه پیج نگاه میکنی، میبینی مثلا یه خانم با موی طلایی دو تا بچه چشابی داره، تو احساس نمیکنی این مثلا میتونه خانواده تو باشه یا حرف تو رو در واقع داره میزنه. اینا ما در واقع کل دیتا رو خودمون از تک تک عکس‌ها رو، تک تک ویدیوها رو، تک
تولید محتوای سنگین
می‌کنه. دقیقاً همینطوره. این یه بخشی از کارمون بود و با کیفیت. و یه بخش مهم دیگه‌ش این که اطلاعات پرسونالایز کردیم. یعنی اومدیم رفتیم سراغ اپ، سراغ اینکه آدما رجیستر بکنن خودشون رو و در واقع اطلاعات در واقع مثلا اگه طرف اومده هفته سومه، ما اطلاعات هفته سوم رو بهش بدیم، بهش در واقع پیگیری کارهای هفته سومش رو براش انجام بدیم و اگه هفته بعدش اومد متناسب باهاش بریم جلو. و یه چیز نزدیک 300 هزار نفر رو الان رجیستر کردیم و در واقع تو شبکه‌های اجتماعی، توی اپمون، سایتمون و در واقع روش‌های مختلف باهاشون در تعاملیم و خب الان یه کمی آرزوهای بزرگتر داریم تو این داستان.
چند نفری الان توی مادرشو؟
مادرشو هم یه تیم حدود در واقع 12-13 نفر است، ولی نکتهش اینه که یه تعداد زیادی هم در واقع مترجم و نویسنده و پزشک و اینا در واقع همکاری میکنن که اونا در واقع دقیقاً توی مادرشو نیست.
خب من نقش خودت چیه توی مادرشو؟
من نقش مادر بازی
میکنم.
من همچنان چرا؟ در واقعیت هم نیست که ما یه شرکت داریم به اسم پدیدار که دو تا پروداکت داره، یه در واقع مداری و یه مادرشو. من مدیر عامل پدیدار.
پدیدار است.
خب من چون شنوندگان نمیبینن شرایط توی استودیو رو لازم میبینم که توضیح بدم. از اینجا شروع کنم که جعبه دستمال رو زمینه و میثم جور دونه دونه میذاره رومیز شاهی عرقاشو خوش میکنه
به روش سوسکی. آره اونو میاره بالا.
امروز ما غیر از خودمون ستا دوتا مهمون عزیز داریم که زحمت فیلم برداری و تهیه تیزر اینا دارن بر ما میکشن. یه چراغم روشنه و
پروژکتور
هرچی من دیگه چون مغزم داره وای میسته،
منم یکم ریفلکت میکنم نورو.
خلاصه که چند وقت پروژه گرما صحبت نکردم. شاهین هم همین، شما چی میگین قور میزنید؟ دیدید 5 دقیقه اول گفتم که خوبه بچه سوسیلا
خوبه، نه ریکاوری خیلی خوبه. آره
شاید جان تو خیلی هم تاکید میکنی رو مسئله لایف استایل و آره. اون بروز بیرونی که ازت میبینیم مثلا تو سوشال مدیا خیلیش واقعا مرتبط با لایف استایل خاصیه که داری. الانم خیلی از حرفایی که زدی واقعا شبیه برمیگشت به لایف استایلت، اینکه کی بلند میشی، نمیدونم ترجیح میدی که چه شکلی ارتباط برقرار بکنی با آدما، تلویزیون نمیبینی. چی شده این دیت؟ اشاره کردی که چرا برات لایف استایل مهمه، ولی فکر می‌کنم خیلی اصلا از همه بحث‌های مرتبط با چارگون و سلامت و مداری و مادرشو بیشتر شاید دوست داری راجع به لایف استایل صحبت کنی
و ترجمه سبک زندگی دیگه. درست
سبک زندگی
دیگه. الان تازه الان
میدونستم فوشه رو میخوری، گفتم حالت نه.
آره آره، این که لغت غیر فارسیه، مخصوصا لغت هایی که معادله خیلی خوب قشنگ داره. آره و آدم چیز استفاده میکنه، حق دارن مردم هرس بخورن. واقعیت هم نیستش نکنی، زندگی خیلی چیز پیچیده ایه. یعنی شما امکان نداره، من الان 45 سالمه، واقعا یه نفری میایم الان صحبت میکنیم میگه بله چارگون ما درست شده، اینجوری شده، نمیدونم ما کار سی اس آر که راجع به قسمت مثبت زندگی حرف میزنیم، ولی واقعا اون احساس فلاکت ها و بدبختی و اون بارهای متعددی که مثلا آخرین بارش ازش یه هفته نگذشته، آدم احساس میکنه که واقعا چرا من دارم همچی کاری با خودم و با زندگی میکنم. میدونین دیگه، فکر میکنم در واقع چیز عجیبی نباشه. در تنها حالتی که شما از خودت هرس نمیخوری و تنها حالتی که مثلا احساس خوبی داری راجع به زندگی، نازش که تو یه آدم بازنشسته استیو صبح میری پارک برمیگردی، هیچ وقت فکر نمیکنم مثلا شب میشینی با خود دعوا میکنی که صبح چرا رفتم پارک، مثلا چرا نرفتم، مثلا چرا نونوایی. وقتی زنده یا داری کار میکنی، داری میجنگی، یعنی که تمام مدت از خودت ناراضی، تمام مدت احساس میکنی که میشد بهتر باشی. و اینکه بالاخره زندگی خیلی چیز پیچیده، یعنی خیلی جاها روحای عجیب غریبی از خودش به آدم نشون میده. تهش به نظر من میاد مثل این که شما خیلی وقتا راجع به بیزنس صحبت میکنیم، میگیم چیکارش بکنیم بیزنس یه موفقیت پایدار داشته باشه یا بتونه در واقع یه موفقیتی رو در طول یه مدت در واقع طولانی ادامه بده. در مورد زندگی هم به نظر من پایداری زندگی بر اساس این است که تو بتونی یه لایف استایل و یه نظمی رو بتونی به زندگیت بدی. غیر از این بالاخره تو اگر توی بیزنس شکست نخوری، توی زندگی شخصی دچار مشکل میشی، تو زندگی شخصی دچار مشکل نشی، تو زندگی خانوادگی، نزدیکانت، به هر نفع توی کشور یک اتفاق میفته، یک مجموعه از اتفاقی میفته که تو رو به هم بریزه. و به نظر من اون تکیگاهی که باعث میشه آدم ها یه زندگی پایداری داشته باشن و بتونن در دراز مدت سعی بکنن زندگی پروداکتیو و در واقع سازندهی داشته باشن، برمیگرده به این که شما یک سبک زندگی قوی داشته باشین که ابعاد مختلف داشته باشه و هر تیکش که خراب شد یه تیک دیگری داشته باشه که شما رو نگه داره.
این صحبتی که داری میکنی ایدش که به ذهنت رسید زمانی بود که تو اوج کارهای چارگون بودی و 24/7 داشتی کار میکردی، یا نه بعد از فراغت از چارگون بود که؟
ببین من در واقع چارگون رو سال هر گفتم 75 در واقع شروع کردم، سال فکر میکنم مثلا 80-81 اینا اولین پروداکت خیلی جدیمون رو دادیم بیرون. قبلنش یه مداری مجبور بودیم مثلا کاستم اپلیکیشن بنویسیم و نه فلان و همه اینا، و نهایتا تا سال 90 که در واقع مدیر عامل بودم، بعد از اونم چندین سال خیلی درگیرش بودم و الی آخر. من در اوج کارا، یعنی در واقع من الان مثلا 4 تا قهرمانی آسیا که دارم، در اوج گرفتاری‌ها و کارهای چارگونم بوده.
4 تا قهرمانی تو پینت بال.
تو پینت بال، آره. این در اوج گرفتاری‌های چارگونم بوده. و ولی واقعا یه دوره‌ای بوده در شرکت که شرایط انقدر پیچیده بوده که من واقعا نمی‌رسیدم به هیچ چیزی، نمی‌رسیدم ورزش خوردن، نه هیچ چیزی. یعنی یه چیزاییشو پولشو نداشتم، یه چیزایی وقتشو نداشتم، کامبینیشنش باعث می‌شد که در واقع به هیچ چیزی وقت نداشته باشم، در واقع توانایی نداشته باشم. ولی در کل بالاخره از یک زمانی متوجه شدم که یه مشکلی هر چقدر بزرگ باشه، حتی اکثرش دیگه 12 کیلومتر می‌بره که ذهنت صاف بشه و اون در واقع حالت منفیش از بین بره. بالاخره ذهنت مثبت میشه، بالاخره ذهنت بیخیال میشه دیگه، تو اون لوپ بیخیال میشه، آروم میشه و تو میتونی با یه سطح هورمونی خوب، با یه رضایت خوب از این ترید میله بیای پایین، یا اصلا اگر اون ترک دو از اون خارج بشی.
بسیار جالب بود. و یه بگو امید جان.
آره، بعد میخواستم همین در ارتباط با سوال ببین، خب حالا اصولا کارآفرینا کسایی که دارن کاری راه میندازن، اینا حداقل تا چند سال معمولا باید 24/7 کار بکنن دیگه. خب خیلی فشار کار زیاد، استرس زیاده، سرخورده میشی و خوشحال میشی، هیجانی میشی، فلان هزار تا از این داستاناست. و اینا توصیت برای آدم ها اینطوری چیه؟ چجوری بتونن این سبک زندگی رو هم یه مقدار حفظ کنن؟ یا حداقل چه چیزای بحرانیه؟ مثلا تو ممکنه بگی حتما مثلا هفته 3 ساعت و هر کاری نکردی مثلا 3 ساعت ورزشو بکنی، یا مثلا نه تغذیه‌تون خیلی مهمتره از ورزش. چی بهش رسیدی؟ فرمولت چیه؟
ببین من یه چیز رسیدم بهش که واقعا بزرگترین اشتباهی که تو فرمول خودت رو بخوای به دیگران میدی. مثل اینی که مثلا بعضی وقتا هست توی شرکت‌ها میرن میگن که شرکت مثلا فلان شرکت خیلی موفقه و فرمول مدیریت منابع انسانیش اینه، برین عین اون فرمول رو توی شرکتتون پیاده بکنید.
تو به چی رسیدی که آدمان بتونن مثلا ایده بگیرن، الهام بگیرن، برن فرمول خودشونو بسازن؟ یا ممکن تو یه فکت پزشکی بیاری بگی آقا یه فکت پزشکی میگه مثلا اگه هر آدمی این کارو بکنه اینطوری میشه.
فکت پزشکیش که هست، یعنی هر آدمی که فرض بکن مثلا صبحانه خیلی زیادی میخوره و کالریش رو بیشتر میبره سمت صبح، کالری گرفتنش رو میبره بیشتر سمت صبح، ذهن فعالتری رو پیدا میکنه صبح، خودش خیلی فعالتر هست، بخش مهم زندگیشو میتونه خیلی پر انرژی تر ببره جلو. کسی که ورزش میکنه مطمئنن، یعنی خیلی ساده است، من بعضی وقتا خودم مثلا وقتی میخوام بدوم و وقت کمی دارم مثلا یه جلیقه مثلا سوربی میپوشم، حالا مثلا ممکن 10 کیلو 12 کیلو باشه، یا بعضی وقتا مثلا یه دستبند مثلا 2.5 کیلویی، همون دستبند یا پابند 2.5 کیلویی دیوونه میکنه، فشار خیلی زیادی میاره. بعد به خودم فکر میکنم که خب آدما خیلی راحت 5 کیلو اضافه است که دیگه چیزی نیست که، خب آدما خیلی راحت به این 5 کیلو اضافه وزن میرسن. و به نظرم میاد که این که فکته، شما یک ماشینی در به اسم بدن در اختیار داری، خیلی ساده در واقع هورمون کورتیزول زیاد میشه، بد اخلاق و تلخ و منفی میشی، و یا اینکه نه مثلا هورمونات در واقع درست تنظیمه و تو سنت یکم بیشتر میشه ولی همچنان انرژی و شور و شوق در واقع کار و زندگی توی تو زنده میمونه و میتونه کار بکنه. این که فکته، این که به بدنت نرسی، بدنه یه جایی میذارتت، یعنی یه جایی میشه تو نگاه میکنی میبینی اون. اینو من الان که 45 سالم مثلا با بچهای دانشگاه نگاه میکنم، مثلا خیلی جالب برام که هیچ کدوم مثلا یه شبای شما با هم میریم بیرون، منم چون مکانیک خوندم هیچ کدوم مثلا ایده ای نداریم از این که مثلا یارو تو چه بیزنسیه اینا. بعد مثلا تو پارکینگ هم که نگاه میکنم، این ماشینای مثلا انواع ماشینایی که میبینم، خب خیلی هستن مشخصه بعضی مالی خیلی خیلی خوبی دارن. نگا جالبش اینه که مثلا هی به من میگن که شاید این خیلی خوبه که تو خیلی موفقی و نمیدونم فلان. منم حالا مثلا تو شبکه اجتماعی همیشه عکس زن و بچه‌مون هم مثلا اصولا هیچ وقت توی شبکه‌های اجتماعی راجع به کار و نمیدونم فلان صحبت نمی‌کنم. بعد در واقع خیلی فکر کردم راجع به این داستان، بعد نگاه می‌کنم اینم که برای اینکه این شوق زندگی دیگه تو چشش نیست. میدونی شرایط اقتصادیش هم خیلی خوبه، شرایط در واقع جایگاهش و خیلی دیگه، ولی اون این بدنه یه بدنیه که دیگه توان خیلی از کارا رو نداره. اون وقتی جوان بودیم ایشون خیلی کارا میتونست بکنه که الان دیگه این بدنه باش نمیکشه که بیاد جلو. برای همین به نظر من میاد که رسیدن به این ماشینه و در واقع این در واقع تنها سرمایه‌ای که تا انتهای عمر همراهت هست مسئله خیلی مهمیه. بعد اینم بهت بگم، من واقعا اینو فقط به کارآفرین یا مثلا آنترپرنورها یا مثلا فقط به فریلنسرها یا به افراد مختلف، به مثلا افرادی با یک چیز خاص پیشنهاد نمی‌کنم. کلا توی زندگی فکر می‌کنم که داشتن نظم توی زندگی باعث میشه که بالاخره نزدیکای ما واقعیت، مرگ یک واقعیته، نزدیکای ما از بین میرن، نزدیکای ما مریض میشن، شرایط اقتصادی هیچ وقت اون چیزی که تو دلت میخواد نیست، بالاخره با استانداردهای تو خیلی وقتا دچار مشکل میشی و هزار و یک بالا پایینی که این زندگی پیچیده داره. به نظر من تنها چیزی که به من کمک میکنه داشتن این نظم است، یعنی مثلا این داستانی که روزی یک ساعت تمرین رو، آره روتین زندگی، یکی میبینی که با ساز، مثلا این فرزاد رحمانی ساز میزنه و واقعا لذت میبره و حس خوب داره از این داستان، یکی میدوه، یکی یه هنری داره، یکی آشپزی خیلی فوق العاده میکنه، من نمیدونم این رو، ولی فکر میکنم اون نظم تو زندگی، اون اتیکتی که آدم تو زندگی داره باعث پایداری میشه، اینو واقعا بهش اعتقاد دارم.
یه سوال مهم من مون که وقت تموم شده، فقط سوال مطرح کنم، یه جواب بله یا نه اگر که صلاح دیدی بگی.
یا علی،
آره
رفتیم به 45 دقیقه
45 دقیقه سوم
آخر،
آره اونم اینه که بر مبنای حرفایی که زدی، من به نظرم یه فردی هستی که خیلی با پشن و نمیدونم رویا و این تیپ چیزا سر و کار داری و اون چیزی که دوست داری رو دنبال میکنی و سوالی که دارم اینه، آیا مثلا به خاطر پول هم کار کردی تا به حال، یعنی مثلا داخل چارگون یا مثلا کارهای دیگه، الان هدفی که از مداریو داری یا هدفی که از مادر شو، اینا اهداف مالی دنبالشه یا نه اون پشن است، اون حس کارآفرینیه به اینا غالبه
هست که حالا مالی هم میاره،
که مالی هم میاره پشتش، کدوم اوله؟
ببین مخصوصا وقتی که سنم کم بود واقعا شرایط مالی برام خیلی خیلی مهم بود. البته واقعیتش نیست که مثلا همیشه خیلی وقتی که داشتم فکر میکردم اینو چیز نمیکنم، یعنی دلیل نمیبینم که بخوام مثلا چیز غیر از واقعیت بگم، همیشه یه شرکت بزرگ موفق، یک مجموعه آدمایی که به لحاظ اقتصادی آدمای موفقین، مجموعه آدمایی که به لحاظ اقتصادی آدم موفقین توی رویا آرزون بوده. واقعیت همین هستش که من همیشه ذات فکرام دراز مدت بوده راجع به مسئله، یعنی به هیچ وجه نمیگم از مادیات بدم یا اصلا در واقع اینجوری نیست، ولی خب همیشه در واقع فکرام دراز مدت بوده. اینم بگم خب به هر نفع الان توی سن 45 سالگی بالاخره خودم میدونم که الان واقعا اولویت یک من نیست، هرچند که میدونم موفقیت مداری و مادرشو و در واقع بیزنس یک KPI بسیار مهمش KPI مالیه، ولی واقعیتش نیستش که مثلا الان فرض کن مثلا درآمد من دو برابر بشه که کوالیتی زندگی من دو برابر نمیشه، حالا به هر ممکنه یک فرقایی بکنه، نمیگم اصلا هیچ فرقی نمیکنه، ولی میدونم که خیلی تغییرش کمه.
حیف که باید خدافظی بکنیم.
آره آره، شاید باید بره و ما یه ریز کوتاه‌تر از مسابقه معمولو میریم، ولی خیلی هم عالی بود و خیلی
دم شما گرم واقعا فوق‌العاده.
ببخشید که اینقدر گرمت بود، الان دوستان حالا بعداً شاید تو ویدیوها ببینن ما با شاهین داریم با تیشرت خیس خدافظی می‌کنیم. آره. اندازه 10 کیلومتر دویدن الان کردیم.
آره آره، بسیار عالی. منم در صورت آرزو می‌کنم که خیلی خوب باشین، تو هر کاری که هستین خیلی موفق باشین و براتون آرزو می‌کنم که آرزوهای زیبا و بزرگی داشته باشین.
ممنون از شما.
خدا نگهدار. خدافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com